بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم حضورتون که مسئله رؤیت هلال که به حسب روایات مبدع ماه قرار داده شده، این شکی نیست که ممکن نیست در تمام بقاع زمین رؤیت در یک روز اتفاق بیفته. یک چیزیست که بر حسب اون سیری که در ماه و زمین قرار داره ممکن نیست که به فرض یک شبی اگر در مثلا مشهد رؤیت هلال بشه، برای همه بقاع زمین رؤیت هلال میسر بشه. برای اینکه چون از نظر فنی باید ماه از افق مشهد مقداری بالا بیاد که به قول حال بعضی ها 8 درجه، به قول بعضی 5 درجه. خدا رحمت کنه مرحوم عدالتی که استاد نجوم مشهد بود، ایشون میگفت 12 درجه. به هر حال باید بعد از تولد ماه، یعنی بعد از اینکه از تحت محاق خارج بشه، مقداری در آسمان بالا بیاد تا بتوانه قابل رؤیت بشه. طبعا بلادی که قبل از مشهد بودند هنوز به اون حد نرسیده. مثلا فرض کنید در نمیدانم کابل یا نمیدانم پاکستان، هنوز در وقتی که مشهد به حد رؤیت رسیده، قطعا در بلادی که در شرق مشهد هستند هنوز به حد رؤیت نرسیده. این یک چیز قطعی و مسلمیه. پس از نظر تکوین و طی قمر که هر ماهی در بروج 12 گان سیر میکنه و رؤیت هلال قمر متوقف بر اینکه از تحت شعاع همه ها خارج بشه و از تحت شعاع خورشید هم خارج بشه، محتاج به ارتفاع از افق مشهد، حالا یا به 5 درجه یا به قول آقای مرحوم تهرانی به 8 درجه باید مرتفع بشه تا قابل برای رؤیت باشه. و گفتن هر درجه ای هم مثلا نزدیک 2 ساعت طول میکشه. طبعا پس اون بلادی که در شرق مشهد قرار گرفتن، فاصله شون اگر زیاد باشه، مثلا 500 کیلومتر 1000 کیلومتر قبل از مشهد باشن، خود طبعا اگر در مشهد در بل غروب رسیده باشه به حدی که قابل رؤیته، یعنی به 8 درجه رسیده باشه، اون بلدی که قبل از مشهد 1000 کیلومتر فاصله داره، یقینا اون وقت غروب به اون حد در اونجا نرسیده. بعد همچون زمین کرویست و حرکت زمین هم از طرف غرب به طرف شرقه، طبعا دیگه بلد پاکستان حتما از رؤیت هلال خارج شده و غیر ممکن است که در پاکستان ماه دیده بشه. این یه چیز قطعی و مسلمیه. بله، بلاد دیگری که در غرب مشهد قرار گرفتن، اونها چون باز متأخر غروبشون از غروب مشهد، اونها هم ماه را قطعا میبینن. اگرم ندیدن، ماه در آسمان اونها وجود داره. حالا ممکنه به خاطر ابری، به خاطر گرد خاکی، به خاطر جبال بلندی ماه را نبینن، اما این ندیدن به خاطر یک امر عرضیه و الا ما به حد قابل رؤیت رسیده. خب این درش بحثی نیست، اما نسبت به بلادی که در شمال مشهد قرار گرفته و یا در نیم کره جنوبی مثلا زمین قرار گرفته، اونها هم با توجه به کرویت زمین ممکنه که برای اونها هم باز ماه ولو در طول جغرافیایی با مشهد متحد باشن، ایزن ممکنه قابل رؤیت نباشه. لذا آقایانی که از نظر فنی مسئله را بررسی می کنند می فرمایند به هیچ وجه نمی توان اولین رؤیتی که در یک بلدی حاصل میشه به خاطر ارتفاع قمه از سطح افق اون بلد، اگر به اولین حد برسه هیچ وقت ممکن نیست که در بلاد شرقی او یا حتی شمالی که دور باشه از مشهد قابل رؤیت باشه. پس بنابراین باید یک کار کرد، یا صرف نظر کنیم از ادله ای که گفته سم للرؤیا و افتر للرؤیا و بگیم آقا مدار به خروج ماه از تحت الشعاع، و اگر خارج شد از تحت الشعاع دیگه اول ماهه، چه ببینیم چه نبینیم. یا این را باید بگیم تا بگیم در همه دنیا یک روز اول ماهه، یا اگر مدار را بر رؤیت قرار دادیم باید بگیم پس بنابراین اول ماه بر حسب بلاد مختلف متعدد میشه. این چه کار باید کرد؟ آیون فلکی اینی که استاد این فنن در ترسیماتی که میکشند و ادعاهایی که بر اساس حساب دقیق حرکت ماه و زمین بررسی کرده اند می فرمایند ممکن نیست که اساسا رؤیت در همه بلاد واحد باشه. حرفی هم که مرحوم جواهر نقل کرده که گمی هست تمام زمین یا حدائق که زمین مسطحه، اگر در یک نقطه دیده شد همه نقاط کف زمین آه را دیدند و میبینند، این هم که قطعا حرف ناتمامیست. عجیبی که دیدم فخر المحققین، این مرد بسیار نابغه روزگار، در قبل از جواهر و حدائق میگه خیر، قطعا زمین کرویست و اگر کروی بود نمیشود که حکم تسطیح و مسطح بودن زمین را بار کرد. امروز که به طور قطع ثابت شده که هم زمین کرویه و هم زمین دو حرکت داره، یه حرکتی دور خودشه که از غرب به طرف شرق حرکت میکنه، یه حرکتی هم که دور خورشیده. لذا نمیتوان مسئله را به صورت قطعی به فرمایش استاد خویی بیاد حل کنیم و بگیم که مدار بر این است که وقتی خارج شد از حد مثلا 8 درجه همه زمین حکم بکنند که اول ماه برای اونهاست. اگر اول ماه بر اساس رؤیت باشه یا بر اساس مثلا وصول به 8 درجه باشه، و قطعا این 8 درجه در مشهد حاصل شده، ولی بلاد قبل از مشهد شرقی مشهد مسلما ماه به اون حد نرسیده. پس چه باید کرد؟ برگردیم گفتیم یک مسئله که بنده میخوام عرض کنم این که بعید نیست تعبد در کار بیاد. بگیم که درسته از نظر وضع فلکی و سیر و سلوک ماه و زمین و مقابله ماه با خورشید با افتادن شعاع ماه روی زمین، این یک مسئله است همون طور که آیون میگن در منهج طبیعی که خدای جهان برای این ستاره ها قرار داده به مسیر خودش را طی میکنه بدون تخلف. اما بگیم تعبدن مانعی نداره که شارع مقدس آثار را بر رؤیت یک بلد برای همگان مقرر کرده. خب اگر برای همگان مقرر کرده باشه ما دیگه حرفی نمیتونیم بزنیم. اما این تعبد محض هم خیلی بعیده، زیرا بالاخره فرض بر اینه که خداوند متعال احله را مواقیت برای بشر و برای ایام حج قرار داده، ماه رمضان را بر اساس شهود و رؤیت هلال قرار داده. بیم بگیم یه تعبد محزم هست انصافا مشکله. لذا استاد خویی در صدد برآمده اند که بگوین خیر، ماه مثلش با طلوع و غروب خورشید فرق بیان داره، زیرا طلوع و غروب خورشید بر اساس اینکه زمین کروی است قطعا متفاوته. خب معلوم میشه در وقتی که در مثلا مشهد طلوع خورشید میشه، یقینا هنوز در تهران طلوع خورشید نشده، و بعد بریم به اهواز، به بغداد، به کشورهایی که در غرب ایران قرار گرفتن، اونها هنوز یا نیمه شب اونهاست یا قبل از حتی نیمه شب. بنابراین طلوع و غروب خورشید مسلماً متفاوته، شکی هم درش نیست. و هم در روایت هم فرمود انما علیکه مشرقک و مغربک، در هر بلدی مدار بر شروق شمس و غروب شمس خود اون بلده، این درش بحثی نیست. آی ولی استاد خویی میخوام بگوین که خیر، حرکت ماه و خروج از تحت محاق یک امر آسمانی است و به زمین ابدا ارتباط نداره. اگر بنا شد ماه از تحت شعاع خورشید خارج شد و از تحت سایه زمین هم خارج شد، بنابراین این در امری است خارج از افقهای زمینی و بلکه یک امر سماوی است که در حرکت هایی که در آسمان برای این ستاره هاست اتفاق میفته و تعبد محض در کار نیست، الا اینکه شارع مقدس آری همین را در هر بلدی دیده شد، نشانه آن است که ما از تحت محاق و از تحت اشعه خورشید خارج شده. حالا در هر نقطه زمین که دیده شد معلوم میشه این حرکت ماه که در عرض یک ماه دور زمین میچرخه، این حرکت به اون حد خاص خودش رسیده. چون رسیده بنابراین برای همه جهان یک وقت خاصی است، ولو اینکه رؤیت بشه یا نشه. گیر کردیم ما بینی و بین الله نتوانستیم خیلی مسئله را. حال این آیات محمد حسین تهرانی در این نامی که خدمت استاد نوشته اثبات میکنه برای اینکه اصلا غیر ممکن است که رؤیت ما اتفاق بیفته در بعض از بلادی که در آن روزی که در مشهد رؤیت ماه شده. پس مگر شما مدار را از سمل رؤیه و افترل رؤیه بردارید، بگید رؤیت دخالتی نداره. چون حالا مسئله مشکله، بیگمان من ما برگردیم باز هم بالاخره به روایات، ببینیم از روایات چه مقدار استفاده میشه. حالا من چون خیلی هم زیاد در امر نجوم اطلاعات قوی ندارم، آقایونی که آمدن برای ما شهر دادن برای من خیلی ثابت نشد که حرف آقایون تا چقدر، یعنی خودشون هم به نظر من اونقدر استاد فن نبودن که درست تشخیص بدن و ذکر کنن. بنابراین من فکر میکنم برگردیم به روایات و ببینیم اشکالاتی که آقای تهرانی بر این روایات کرده جواب داره یا نه. استاد به این روایات تمسک کرده و میگه بعد یک وقت که ثابت شد برای همه بلاد ثابته. یه روز بعد دو روایت را خوندیم، حالا یه روایت دیگری را براتون بخوانم و توضیح بدم که به چند جمله روایت تمسک شده. روایت سوم که یه روز دو تا را خوندم، سومی روایت هم در وسائل شیعه گفتم باب دوازدهم از ابواب احکام شهر رمضان، حدیث اول، صحیحه ابی بصیر. سئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان، یک بلد دیگری ماه دیده شده ولی در بلد ما ماه دیده نشده، اون روزی که باید قضا کرد ماه رمضان را چطوریه؟ فقال لا تقضه الا ان يثبت شاهدان عادلان من جميع اهل الصلات. فرمود که قضا نکن. کان ابی بصیر مخصوص بگه آقا ما که ماه را ندیدیم ولی بلاد دیگری دیدن، آیا باید قضا کرد یا نه؟ امام فرمود که نه، قضا نکن مگر اینکه دو شاهد عادل از جمیع اهل صلات. این خیلی نکته جالبه، از تمام افرادی که اهل نمازن، یعنی هر مسلمانی که نماز خانه در هر نقطه زمینی اگر دو شاهد عادل آمدن خبر دادن، اون را که گفتن ماه رمضان مثلا شب جمعه بوده و شما شب شنبه براتون رؤیت شده، در این صورت باید قضا را انجام بدی. پس الا ان یثبت شاهدان عادلان من جمیع اهل صلات متا کان رأس الشهر، اونا خبر بدن که مثلا شب جمعه بوده. و قال لا تصم ذلک اليوم الذي يقضى الا ان يقضي اهل الامصار. فرمود که اون روزی که قضا میشه قضا نکن مگر اینکه سایر شهرها هم اون روز را قضا کنن. فان فعلوا فصمهم، اگر اونها قضا کردن با اون تو هم اون روزا روزه حساب کنه و حساب و روزه بگیره. خیلی حال در اینجا اولا جمله جمیع اهل صلات خیلی نقطه مهمیه. هر کسی که اهل نمازه، یعنی مسلمان دیگه، یعنی مسلمان ها اگر آمدن دو شهادت دادن ولی شاهد عادل بودن کافیه. حالا چی میخواد این مسلمان ها در پاکستان باشن، چی در لبنان باشن، چه در حتی افریقا باشن یا هر نقطه دیگری که باشن باشن. خب استاد می‌فرماید که دو شاهد در این روایت، یکی این که فرموده از یقضا اهل الصلات، فانه يدل بوضوح على ان راس الشهر القمري واحد بالاضافه الى جميع اهل الصلات على اختلاف بلدانهم باختلاف آفاقها ولا يتعدد بتعدد آفاق. این یک جمله در این حدیثه. جمله دوم هم ولا تصم ذلك اليوم الا ان يقضي اهل الامصار، این هم منش به هر جایی که روزشون را قضا کردن تو هم باید قضا کنی. صحیحه سومی که تمسک شده صحیحه گفتیم اسحاق ابن عمار سألت ابا عبدالله علیه السلام ان هلال رمضان یقم علینا فی تسعت و عشرین من شعبان، شب سیوم و روز 29 ماه شعبان هلال را بر ما قمام گرفته، یعنی ابر گرفته و تاریکه. فقال لا تصومه الا ان تراه، مگر ببینی. بعد فرمود فان شهد اهل بلد آخر انهم رأوه فغزه. ببین نگفتی که بلد شرقی یا بلد غربی یا شمالی یا جنوبی، فرمود اگر اهل بلد دیگری شهادت دادن که ما ماه را دیدیم تو باید قضا کنی. خب حالا بنابراین شب سیوم ماه شعبان هنوز ماه در مشهد به حد قابل رؤیت نرسیده، ولیکن خب معلومه در بلاد غربی مشهد مثل فرض کنید نمیدونم تبریز یا بعد از تبریز یا بغداد و امثال ذالک به حد 5 درجه یا 8 درجه رسیده و قابل رؤیته. یا امام نفرمود به این که کدا بلد نزدیک یا بلد دور، بلکه فرمود شهد بلد آخر شهادت داد باید قضا کنی، یعنی ماه رمضان ثابت شده. از کنم صحیحه دیگری عبدالرحمن، این صحیحه از اسحاق ابن عمار را هم آدرس داده در باب 8 از ابواب احکام الصوم، احکام شهر رمضان، حدیث 3. اما روایت 4 صحیحه اسحاق ابن عمار سألت ابا عبدالله علیه السلام ان هلال رمضان یقم علینا فی 29، این که خونه الان بله بله ساعت بعدی صحیح عبدالرحمن سألت ابا عبدالله ان هلال رمضان یقم علینا فی 29 من شعبان، فقال لا تصم الا ان تراه فان شهد اهل بلد آخر فغزی. این هم این همون روایت قبل که دل از نظر متن و دلالتش هم یک نواخته. خب علاوه بر این یه روایت دیگر هم که باز مرحوم آقای تهرانی تمسک کرده، اونم به همین مضمونیست که به عرض رسوندن. علاوه بر این یک استدلال دیگری هم مرحوم استاد میکنه که دیدم این شیخ معاصر ما آقای فیاضم آورده. اون استدلال اینه، میگه به این که خوب ائمه ما بی سواد که نبودن، مسلما اطلاعاتشون از حرکات ماه و زمین و غیر ذالک از هر منجمی و هر حسابگری بالاتر بوده. خب این ائمه علیهم السلام در همه جا میبینیم این حرف را زدن که اگر در یک بلد دیگری ثابت شد و شهادت دادن، شما اون روز را اثر برش بار کنید و حکم بکنید به این که ماه رمضان شده و قضا کنید اگرم افطار کرده بودید. خب مگر اینها نمیدانستن اون چی که منجمین ما امروز بلدن، اینها بلد نبودن که بالاخره ماه و خوردمین حرکات خاصی دارند در یه شرایط خاصی قابل رؤیت و بلاد حتما از نظر رؤیت مختلفن، یقینا این را میدانستن. خب اگر این را میدانستن چرا در یک روایت اقلا نیامد قید کنه بگه برای قرار براد قریب حجت، برای براد بعید حجت نیست؟ آخه اگر با توجه به این که به قول شما این یک امر بیان و مسلمی است که در برخی از بلاد اگر دیده بشه دیگه در بلاد شرقی دیده نشده یا در بلاد شمالی ممکنه دیده نشه، این را ائمه بلد بودن یا نه؟ بگید نعوذ بالله بلد نبودن که خیلی بعیده که این کسی آفرین. بنابراین پس اونا میدانستن، اگر میدانستن چرا بقلن در یک روایت نیامدن یه اشاره‌ای بکنن به این که آقا بلد قریب حجت، برای بلاد بلد بعید حجت نیست. این سکوت ائمه سلام الله علیهم اجمعین و حکم به این که اگر در بلد دیگر دیده شد تو قضا باید کنی، خود این نشانه این است که پس فرقی که ان بین بلاد نمی کنه. از طرف دیگر مرحوم استاد به چند نکته دیگر هم اشاره می کنند. می فرمایند به این که در نماز عید که ما می خوانیم اینطوره می گیم اسئله به حق هذا الیوم، حالا ایشون میگه به اسئله که فی هذا الیوم، اونی که در مفاتیح نوشته نوشته اسئله که به حق هذا الیوم الذی جعلته للمسلمین عیدا، اما ایشون دعوت میکرده اسئله که فی هذا الیوم الذی جعلته للمسلمین عیدا، حالا فرقی نمیکنه، خدایا به حق امروز یا در امروزی که امروز را تو برای مسلمین جهان عید قرار داری. طبعا هازا فضلا اشاره است به یک شیء معینی دیگه، همین نیست؟ خب به ما یاد دادن که اسماء اشارات وضعشون عام و موضوع لهشون خاصه. قطعاً کلمه هازا اشاره است به شیء معینی. خب بحثه که به حق هازا الیوم یا فی هازا الیوم، کدام یوم؟ مسلماً اشاره به روز خاصی است که مشغول خوندن نمازن، همونطوری که ما میگیم که هازا یوم تبرکت بهی بنو امیه و ابن آکلت الاکباد، در زیارت عاشورا میخوانیم و این زیارت وقتی ما اشاره میکنیم خدا بگه میگیم خود به حق امروز یا بله اللهم ان هازا یوم تبرکت بهی بنو امیه، خب کدام روزه؟ هازا اشاره است به همون روزی که بالفعل حاضره، و لذات اگر در غیر روز عاشورا ما زیارت عاشورا رو میخوانیم یا باید در ذهنمون روز عاشورا رو حضور پیدا کنیم، یا به جای اینکه بگیم هذا الیوم بگیم یوم عاشورا یوم تبرکت، به الا اگر ما در اول ماه ذی‌قعده داریم زیارت عاشورا رو میخوانیم بگیم ان هذا الیوم یوم تبرکت به بنی امیه، روز اول ذی‌قعده که اون کار نشده بوده. پس هازایی که ما میگیم در زیارت عاشورا هم یا باید در ذهن حاضر کنیم و به اشاره ذهنیه به اون موجود در ذهن اشاره کنیم، یا این است که به جای هذا الیوم بگیم یوم عاشورا یوم تبرکت بی. خب در صورت این چیز مسلمه که کلمه هازا اگر واقع شد در یه جمله‌ای بگیم هذا المکان هذا الیوم هذا الانسان، همین اشاره به شخص خاصه، و اگر اشاره به شخص خاصه ما داریم بگیم هذا الیوم الذی جعلته للمسلمین عیدا، این کدام روزه؟ برای فقط بلد ماست چرا میگیم پس للمسلمین؟ بگیم به حق هذا الیوم الذی جعلته لأهل مشهد عیدا، نه لأهل پاکستان، نه لأهل افغانستان، به حال اینکه فرموده للمسلمین عیدا. خب این دلیل برای اینه که پس اون روزی که عیده برای همه مسلمان ها عیده، چه میخواد در شرق عالم باشن، چه در غرب عالم باشن، چه در شمال و چه در جنوب باشه. شما حاضر به چه اشاره میکنید؟ اول بفرمایید حاضر به چه اشاره؟ اون روزی که ما الان هستیم دیگه، اون روزی که ما الان درش قرار گرفتیم، بله؟ اون روزی که ما امروز ما داریم میگیم امروز را برای مردم مشهد یا برای مسلمین جهان، آفرین، برای دیگه، برای دیگه حاضر اشاره به معینه، معین خارجیه. این معین خارجی را که امروز خارجی است، مثل اگه میگم هذا المکان، آقا چه مولانا اگر بگه هذا المکان مقدسون، شما چی میگی؟ آفرین. اشاره به یک آفرین، بسیار خوب. ما نگفتیم که اللهم بحق هذا به اول جمع شعب و شعبات، بله فرموده به حق هذا اليوم. چرا داری کمداته میکنی؟ که ما یه چیز نگید که دیگه خلاف ظهوره. معلومه که همونطور هذا اگر این بشه کردیم، هذا الانسان گفتیم، هذا الشجر گفتیم، هذا المکان گفتیم، همه اشاره به شخص خاصه. در مخارج هم میگه هذا المکان، هذا اليوم، یعنی این روز خاص دیگه. درسته درسته، اونجا روز نیست، بله اونجا روز نیست، اونجا شبه، حق با شماست، اما اونجا روز نیست. اما این وقتی که روزه، این روزی که ما روز هست میگیم، این روز برای همه مسلمین عیده. خب این هم یک تقریبی است برای این جریان. بنابراین من دیگه بیش از این چیزی که بتوانم در این مرحله بیارم ندارم. حالا رد بدلهای دیگه شده بین ایشون و آقای خویی، به اونها بینیم میتوانیم اشاره کنیم یا نه، والحمدلله.